بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد پنجم، صفحه 62. 389. در استان خراسان رضوی مردمان حکایت دارند از مردی حدود نیم قرن پیش از این که چوپانی می کرده و روزی در آتش تشنگی به چشمه ای رسیده و سر بران فرود آورده تا بنوشد، که ناگهان در آب چشمه تصویر جمال لیلی وشی را دیدار کرده و برای همه عمر شیدای او شده و دریایی دو بیتی محلی سروده است، که بخش عظیمی از ادبیات عاشقانه و فولکلور مردم کرمانج امروز از اوست، که در موسیقی مقامی این بخش از مردم خراسان هم وارد شده است و مردم با این موسیقی و اشعار دچار وجد و خلسه‌ای حیرت آور می شوند. این یک نمونه معاصر است. همه ادبیات و هنرهای فولکلور و عاشقان عارفانه ملل جهان به همین طریق پدید آمده است که در اکثر موارد منشأ آن به نسیان رفته و چه بسا باقی مانده این آثار عرفانی شهودی به فسق گراییده است. این سرگذشت کل هنرها و آداب و رسوم و فرهنگ اقوام بشری است. همانطور که قبلا نشان داده ام، اصل تاریخی موسیقی هم ریشه در عبودیت و سماع عارفانه ملل دارد، که حضرت داوود نمونه مشهور آن است که ذکر سازش در قرآن هم آمده است، که پرندگان و کوه‌ها به همراه نوای موسیقی او ذاکر می شدند. پس اصل هر آنچه که در نزد بشر است از عشق الهی است و تجلیات پروردگار بر بندگان مخلصش در سراسر جهان. در یک کلمه یعنی آنچه که عرف بشری نامیده می شود دارای رگ و ریشه و ذاتی عرفانی است. این عرفان عمی و عامیانه است و بخش قابل توجهی از آثار بنده در خدمت تأویل عرفانی این عرف ها بوده است، که به معنای عرفانی کردن عرف و عرفی ساختن عرفان است، و این رسالت در کل تاریخ هزاری اخیر جهان بر عهده کسی جز بنده نبوده است، که برخواست از بخشی مکاشفات و مشاهدات غیبی می باشد. این استمرار همان رسالت هرمسی یا ادریسی است که امروز در تمدن غرب هرمونوتیک نامیده می شود، که البته فقط شبح و تقلیدی فنی از آن حقیقت منقرض شده هرمسی است، ولی آثار ما به راستی هرمونوتیک عرفانی اسلامی قرآنی می باشد، که خلاق و بدیع می باشد، که استمرارش همه فرهنگ ها و عرف های ملل را هم در بر می گیرد. 390. کل علم و هنر و تقوای عشق چیزی جز فراق و عصمت و صبر نیست، که صد البته بدون نور معرفتی فزاینده ممکن نمی آید. و ارکان چهارگانه سوره عصر هم جز این چهار امر مذکور نیست. سوگند به زمان که انسان در خسران و تباهی است، که این اشاره به فراق دارد، که عنصری تماما زمانمند است و بی صبری انسان در آن منشأ تباهی و خسران است. و ایمان همان معرفت نوری قلبی درباره این فراق و حق عشق است. یعنی این سوره مخاطبی جز عاشقان ندارد، زیرا فقط عاشقانند که جبر زمان و خسران آن را با تمام وجودشان به واسطه فراق محبوبشان بلا وقفه احساس و درک می کنند. ما بقیه مردم از زمان چیزی جز عقربه‌های ساعت نمی شناسند، یعنی زمان باطنی ندارند، زیرا گوهری از سائرا دارانیستند که از نور عشق برمی تابد. عمل صالح هم همان حفظ عصمت در فراق است، یعنی صلح و اتحاد با محبوب در دل، که این محبوب یا حضرت حق است برای عارف یا خود عارف است برای سالک مرید. و اما حق چیست که باید به آن متوسل بود و بلکه آن را ابلاغ نمود و به همه توصیه کرد. حق همان نوری است که با عارف واصل است. رسولی از میان شما برانگیختیم که بر نور و حق است. حق همان وجه الله وجود عارف است و یا جمال خود حضرت حق برای خود عارفان. و اما عنصر چهارمی و نهایی هم صبر است. صبر بر حق و عصمت و فراق به قدرت معرفت روزافزون، چرا که معرفت اگر روزافزون نباشد اصلا از جریان ساقط است، تا آنجا که خود امام صادق می‌فرماید اگر هر روزه بر معرفت ما افزوده نشود معرفت در ما نابود می‌شود. اصول کافی. امام معصوم که چنین است تکلیف دیگران معلوم است. 391 راه و رسمی مهلک‌تر از شرک و رابطه یک بام و دو هوایی با خدا و رسول و امام نیست، یعنی با امر مطلق نمیتوان نسبی بود، بایستی یا بود یا نبود، بودن یا نبودن. این کل حکمت و حکم عشق و خاصه عشق عرفانی است. 392 بلی به قول قرآن کریم اکثر مردمان چون ایمان آورند فوراً مشرک می شوند. یعنی امام خود را در بست و کاملاً مریدی و اطاعت نمی کنند. هرچند که بسیاری به محض ایمان کافر می شوند، یعنی مراد خود را مرید خود می خواهند. و چه بسا مراد برای مدتی مریدی می کند تا به آنان درس ارادت دهد تا توبه کنند و به راستی اطاعت بیچون و چرا کنند. 393 و بدان که اطاعت بیچون و چرا جهادی اکبر است که ذهن مرید را که همان کارگاه منیت فردی اوست به خدمت ایمان قلبیش می آورد و با دلش که مقر امام اوست به صلح می رساند و این واقعه صدق و وحدت وجود عملی است که محور همه مجاهدت هاست. و آدمی در راه رسیدن از ذهن به دلش خدای را دیدار می کند، زیرا این راه همان صراط المستقیم باطن اوست که خود فرموده است که به راستی که خداوند حائل است بین ظاهر و دل آدمی. و بدان که ذهن همان آینه دنیا و ظواهر زندگانی است و دل هم آینه غیب وجود است. و خداوند بر صراط است. قرآن. 394 بگو او کسی است که شما را اراده کرده است در آفرینش و برایتان گوش و چشم و فؤاد قرار داده است، شکرتان چه حقیر است. سوره ملک. در این آیه برخلاف آیات مشابه خلقت آدم سخن از خلق و ابداع نیست، بلکه سخن از انشاء است، یعنی آفرینشی از اراده جان و دل. و این اشاره به آفرینش عرفانی یک سالک در نزد عارف دارد، خاصه که فؤاد را مخاطب قرار داده است و نه قلب را. و قبلا گفتیم که فؤاد همان دل دل است که در واقعه آفرینش عرفانی و حیات روحانی دل پدید می آید و همه تجلیات حق و شهود عرفانی و ظهور هویت الهی از منشأ این فؤاد است که همان نقطه ازل و لامکان وجود در مکان انسان است، در زیر جناق سینه. پس شکری کبیر می طلبد، ولی حالا حالاها یک سالک در مستی این هستی تو غرق است تا انشاءالله به خود آید و ببیند که امامش با او چه کرده و او را چگونه آفریده است. همانطور که درباره گوش و چشم و فؤاد هم از لفظ جعله استفاده شده نه خلقه که پیدایش از عدم است. زیرا آفرینش عرفانی از عدم نیست بلکه از خلق قدیم است که تبدیل و تحول و تعادی می‌یابد و جهش می‌کند از گل عرض به عرض ملکوت. این بدان، هرچند که در معنای نهایی فرقی ندارد، زیرا عارف بیت الله اکرم و عرش کریم خداست و از کرام الکاتبین است. نویسندگان کریم سرنوشت انسان که به گل آدم کرامت می بخشند از نزد خداوند. به تحقیق که به فرزندان آدم کرامت اعطا نمودیم، یعنی فقط به پدرشان حضرت آدم نبود که آن کرامت ازلی را دادیم، بلکه به فرزندانشان هم می دهیم. در واقعه آفرینش عرفانی به دست عارفان فلاح که دستان خدایند. 395. عجیب است که مسلمین و خاص شیعیان علی به سهولت اسماء و القاب انسان کامل و امامان معصوم را بر فرزندان خود می نهند، مثل ید الله، اسد الله، عین الله، ولی الله، حبیب الله، قدرت الله، سبحان الله و غیره. ولی همین القاب و اسماء را که متعلق به ذات هویی مردان خداست برای خود این مردان قائل نیستند الا درباره مردشان، ولی زندشان را می کشند. آیا این عجیب نیست اندکی؟ اگر راز خود عیان کنیم ما را به جرم بت پرستی سنگ سار کنند. امام سجاد. 396. بگو بنگرید که اگر خداوند من و همراهانم را نابود کند یا بر ما رحمت آورد، پس کیست کافران را از درد و عذاب پناه دهد؟ بگو او همان مهربان است که به او ایمان آورده و اعتماد کرده ایم. سوره ملک. مشابه این آیه را قبلا هم مورد بحث قرار داده ایم. در اینجا سخن از پناه بردن از عذابهای الهی به فرد دیگری است، به غیر خدا، و او همان انسان کامل و امام و خلیفه او بر زمین است. بگو که چه کسی شما را از خدا نجات می دهد؟ متاسفانه در همه این نوع آیات مترجمین اصراری عجیب دارند که این ناجی و پناه دهنده را خود خدا قلمداد کنند، برخلاف نص صریح قرآن. و این انکار و اجابت با امامت در قرآن و کل تاریخ اسلام است که ایده خدا را بر علیه ولی خدا قرار می دهند و کتاب کاغذی خدا را بر علیه قرآن زنده اش بر نیزه می کنند. پناه بر خدا از این همه واژگون سالاری ما شیعیان ضد امام. این همان وراثت شیطان و خطوات اوست در خلقت ازلی که برای سجده نکردن بر خلیفه خدا به یگانگی و الوهیت خدا متوسل شد تا به خدا درس توحید بدهد، آن لعنت الله. و این رویارویی علم توحید است با عشق توحیدی که خداوند هفت آسمان و زمین را آفرید و امرش را بین آنها نازل نمود، بین آنها و نه بر خود آنها. این است کل سر الاسرار خلق انسان و عشق عرفانی و دعوای بین ابلیس و آدم و مکر تقدس معابی ابلیس بر صراط تا عاشقان را ره زند و از عشق خدا به فوت و فن کلامی توحید معابانه بکشاند و به پای خودشان به دوزخ برساند. این همان رویارویی عرفان نظری و الهیات کلامی است بر علیه عرفان عملی و عشق امامیه. آنان که خدای را جز به حرف نمی پرستند می گویند آیا یک بشری مثل ما می تواند ما را هدایت کند؟ اینان عاقبت مبدل به دیوانه ترین خرافاتیان می شوند که چه بسا خود را دانشمندانی پوزیتیویست، یعنی تجربه گرا می دانستند. این به اصطلاح دانشمندان را می‌بینی که مخفیانه با محافل جنگیری و احضار ارواح و انرژی درمانی و آیین بینی و فالگیری سر و سری دارند، یعنی اجنه و شیاطین مشغول هدایت آنها هستند. در این معنا بمان و بیندیش. 397. نه، سوگند نمی خورم به آنچه می بینید و آنچه نمی بینید. سوره حاقه. و سوگند نمی خورم به رب مشرقها و مغربها، و سوگند نمی خورم به آن ستاره، و سوگند نمی خورم به شفق، و سوگند نمی خورم به مقامات ستارگان، و سوگند نمی خورم به قیامت، و سوگند نمی خورم به نفس لوامه. مثل لا اقسم به یوم القیامه، و سوگند به ماه، خورشید، زیتون، انجیر، آسمان، زمین، قلم، شب و روز. مثل و شمس، سوگند به خورشید. سوگند دسته اول که با فلا اقسم آمده است خلقت جدید عرفانی را مخاطب دارد، و سوگند دسته دوم که با و آمده خلقت قدیم را مخاطب و ابقا می کند. خداوند در جای جای قرآن کریم هر کجا که سوگند می خورد فقط از حرف واو استفاده می شود، مثل و سما و شمس و تین و غیره. سوگند به آسمان و خورشید و انجیر و غیره. ولی آنگاه که نمیخواهد سوگند بخورد در حالی که سوگند واجب آمده است، میفرماید لا اقسمو، یعنی سوگند نمیخورم. لا اقسمو به یوم القیامه، لا اقسمو به مواقع النجوم و غیره، یعنی وقتی نمیخواهد قسم بخورد از واژه قسم استفاده میفرماید. در غیر این صورت بدون واژه قسم سوگند می‌خورد، مثل وتین. و این از عجایب قرآن است. اصلاً قسم خوردن در فرهنگ عامه بشری بر اثبات یک حقیقت غیر عادی و نامحسوس و غیر قابل اثبات به واسطه عقل یا خواص است. و بدان که قسمهای خداوند نیز صلاتهای عرفانی او هستند بر موضوعات مورد قسم، که در این صلاتها از آن موضوعات متجلی می گردد به دو نوع و جلوه، شهودی و معرفتی، جمالی و کمالی. و شاهدیم بر قسمهای خورده ناخورده خداوند و قسمهای ناخورده خورده خداوند. آن مواردی که می‌فرماید قسم نمی‌خورم، موضوعات مورد قسم‌ها اشیاء و موجودات طبیعی و صاحب شکل نیستند، بلکه قلمرو به وقایع مکاشفات و تجلیات نامحسوس و نامعقول ویژه عرفای اهل شهود می‌باشد، مثل قسم نمی‌خورم به رب مشرق‌ها و مغرب‌ها، قسم نمی‌خورم به شفق یعنی هنگامه سحر، قسم نمی خورم به شهود و غیب یعنی دیده ها و نادیده ها، قسم نمی خورم به مقامات ستارگان. می دانیم که همه اینها مواقع و وقایع ظهور آیات بینات حق و تجلی جمال حضرت می باشند، زیرا مشهود و محسوس نیستند الا بر انگشت شماری اهل شهود. و اگر خداوند بر این موارد ویژه قسم بخورد برای مردمان جهان، همه این مردمان مخاطب نابود می شوند، چون توان مشاهده و درک حقوق این قسم ها را ندارند. ولی به واسطه این قسم های ناخورده اش اهل شهود را متوجه مواقع و وقایع تجلی خیش می سازد. و در مواردی که بدون لفظ قسم سوگند می خورد، مثل به آسمان، به خورشید، به زیتون و غیره، عامه بشری را متوجه این آیات محسوس خود می نماید تا تفکر و نظر کنند و آیات عقلانی و علیتی خدای را دریابند، که البته باز هم اکثر در نمی یابند. ولی اگر خداوند می فرمود قسم به ماه و قسم به خورشید و غیره، همه مردمانی که حق این اشارات را در نمی یابند نابود می شوند. زیرا اگر سوگندهای خداوند به طور کامل ادا شوند و صلات کامل حق در جهان و جهانیان واقع شود، واقعه یعنی قیامت کبرا برپا می شود و مهلت توبه بشری به سر می رسد. در واقع آن مهلت روز 50,000 ساله از برکت این دو قسم خورده ناخورده و ناخورده خورده می باشد. پس بنگر غایت لطف و توجه و ملاحظه و مهر و عشق و صبر خدا بر بندگانش از کافر تا مؤمن به چه حدی است. در این معنا گر تمام عمرت صرف نمایی حق است، مخصوصا در این معنا که قیامتی که آغاز و آشکار شده برای عامه بشری تا مدتی معین پنهان داشته شده است. قیامت هر آن در راه است و برای مدتی معین آن را پنهان داشته‌ایم. 398. با اندک دقتی در ماهیت و معنای سوگند بشری در رابطه با یکدیگر بهتر میتوان به حقیقت سوگندهای الهی پی برد. وقتی کسی درباره ادعایی سوگند یاد می کند، تمام هم و غم خود را صرف اثبات و احقاق ادعایش می نماید. و اگر موفق نشود خودش محکوم به نوعی نابودی است، مثل سوگند به جان خود یا عزیزان، و یا سوگند به خدا که او را شاهد بر حقانیت ادعای خود می گیریم که اگر درست نباشد مورد قهر و عذاب او قرار گیریم. بنابراین سوگندها یا اثبات کننده ادعاهایی فوق العاده و غیر محسوس هستند و یا نابود کننده کسی که سوگند نادرست یاد کرده است. چون سوگندهای خداوند جمله بر حقند، پس واقع می شود هر آن و واقع هم شدند از همان مواقعی که سوگندها یاد شدند، یعنی هنگام نزول این آیات بر سینه محمدی، و این وقوع واقعه قیامت است. منتها این نوع سوگند یاد کردن یاد نکردن مصداق این آیه است که قیامت جاری است، ولی آن را برای مدتی معین پنهان داشتیم. ولی برای انگشت شماری از عارفان واصل عیان کرده ایم. و نکته دیگر این که همه این قسم هایی که خورده نمی شود مربوط به امر ولایت و امامت هستند. این نکته از زبان ائمه معصومین هم تصدیق شده است، یعنی قسمهایی که با فلا اقسمو یاد شده است. 399. پس از آنجا که سوگندهای الهی همان صلات و تجلیات او در عالم و آدمند به معنای ظهور جمال اسما و ذات حقند، یعنی ظهور عشق، پس سوگندهای الهی جمله سوگند به عشق است و سوگند به جمال و جلال و کمال خود حضرت باری، همانطور که هر سوگند یاد کننده جدی و صادقی هم در امر مورد ادعایش باید عاشق باشد، آنقدر عاشق که با جانش قمار کند، مثل واقعه مباهله حضرت رسول به ملایان یهود و نصارا بر سر ادعای حقانیت رسالتش که آن حضرت با عهد بیت به جان فشانی به صحرا بیرون رفتند و چون ملایان معاند این یقین و عشق را در رسول اکرم و اهل بیتش دیدند، ترک مباهله نمودند و حق را ظاهرا تصدیق نمودند و رفتند. این نیز نمونه ای از سوگند رسول خدا در اثبات حقانیت رسالتش می باشد که برخواست از عشق او به حقیقت پروردگارش تلقی می گردد. 400 و شاهدیم که قرآن کریم مملو از قسمهای خداست به همه مخلوقاتش در کل و گاه جز به جز، و این عین عشق اوست به مخلوقاتش. و سپس مخاطب این سوگندها هم کسی جز انسان نیست. پس خداوند چه عشقی دارد به انسان تا حقیقت خود را به او معرفی و آشکار سازد و جمال خود بر او عیان سازد و او را به عشق ورزی با خود فراخواند؟ و جز این چه معنایی میتواند داشته باشد؟ عاشقی که مشغول معرفی و رونمایی خیش به معشوق است و این است معنای حقیقت قسمهای خدا با انسان. در این معنا بمان جاودان. 401 و اولیای الهی و عارفان واصل نیز دارای همین عشق الهی به مؤمنان و سایر مردمانند، همانطور که خداوند اینان را مخاطب درجه اول عشق خود ساخته است. پس سلسله مراتب خلقت و رسالت‌های بشری چیزی جز درجات نزول روح عشق حق بر بشر نیست. 402 و نکته دیگر این که قسم‌های ناخورده الهی جملگی نه بر سر موجودیت فردی اشیاء که بر روابط است، مثل سوگند یاد نمی‌کنم به رب مشرق‌ها و مغرب‌ها، که در واقع سوگند به ربوبیت و هدایت حق است، یا سوگند به شفق که مربوط به رابطه بین روز و شب است، و سوگند به دیده ها و نادیده ها، زیرا این موارد عرصه تجلی جمال پروردگار است که یا مربوط به رابطه ی حضرت حق با اولیای خیش است و یا اولیای او با مؤمنانش، و این عاشقانه ترین سوگند هاست. مثل این که آدمی بگوید من به جان بچه هایم قسم نمی خورم ولی آنچه می گویم راست می گویم. و آدمی معمولاً درباره محبوب ترین کسانش این گونه سوگند نمی خورد و نه نمی خورد. سخن از عشق خدا به مخلوقات و خاصه بندگانش می باشد. 403 پس بدان که عرش‌های کبیر الهی مثل عرش عظیم، عرش کبیر، عرش اعلا و عرش مجید و رحمان جمله رابطه هایند، همانطور که امرش را در فاصله بین زمین و آسمان فرود می آورد، یعنی بین ازداد، بین نر و ماده، خوب و بد، مرده و زنده و بود و نبود، و اشد این ازداد رابطه همان رابطه بین مراد و مرید عرفانی است که مصداق رابطه وجود و عدم و زمین و آسمان است. در این معنا بیندیش. 404 ذهن انسانی که آیات و حجتهای الهی را در یکی از مخلصین و اولیای الهی دید و انکار نمود، بر علیه واقعیتهای زندگی آن فرد عمل می کند، یعنی کرده هایش را ناکرده و ناکرده هایش را کرده می نماید در نظرش، خوب را بد و بد را خوب می نمایاند، راست را دروغ و دروغ را راست، و این است واژگون سالاری. انکار کنندگان واژگون گشتند. اینان در دوزخ واژگونی خود بالاخره ایمان می آورند، ولی این ایمان رفع عذابشان نمی کند، زیرا مهلت‌های توبه بسیاری را از دست دادند. قرآن این حاصل انکار عشق مردان خداست، و بلکه تبدیل این عشق به اتهام بر علیه آنان که مشهورترینش اتهام سحر و جنون است به قول قرآن. 405 این رسولان که همواره در هر عصر و قومی بر روی زمین هستند و روشنایی های روی زمین می باشند، به قول امام صادق از چند نوع و هویت متفاوت، انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، علما، صالحین، عرفا، مخلصین، متقین، محبین، مجاهدین، ذاکرین، حکما، ابرار و غیره، که البته انسان کامل و خلیفه حامل همه این مقامات است در خیشتن. هر یک از این جماعت اهل الله را هر کجا که یافتید رهایشان مکنید ای عزیزان. با آنان به دل و جان بیعت نموده و آنان را راضی به پذیرش هدایت وجودی خود سازید و بدانید که در عصر غیبت امام که انسان کامل است، این مردان حق نه به آسانی هویت خود آشکار می کنند و نه به آسانی کسی را پذیرا می گردند الا این که طلب و شوق و جدیتی کافی در شما بیابند و اصرار تام. این بدان 406 و بدان که علم هدایت اخص و اعلم علوم است و علمی لدنی و من اندی می باشد که در هیچ دفتری نیامده و نخواهد آمد، و از آنجا که راه هدایت الالله راه توحید است، پس راه و روشی فراسوی خیر و شر و کفر و ایمان و عقل و علم رایج بشری است، زیرا فوق علیتی است. واضح ترین نمونه این راه و روش همان ماجرای حضرت خضر با موسی علیه السلام در قرآن کریم است که مشهورترینش نمونه مستند در تاریخ هزاری اخیر جهان نیز ماجراهای شمس تبریزی با مولوی است که تمامیت عرف و عقل و علم و دین و تصوف موروثی مولوی را از وی سلب نمود و او را هیچ و پوچ ساخت، و این همان وضعیت صفر یا عدم است که مهد آفرینش عرفانی و خلقت جدید می باشد، و این است راز و رمز اطاعت بیچون و چرا. 407 از حد اقل ویژگی های یک انسان هادی الالله عبارتند از روح ایمنی بخش، معرفت بر اسرار نهان دیگران، قدرت بلاغت کلام و رسوخ در دل و اندیشه و چشمه محبتی که دمادم از وجودش به همه سوی جاری است، و دیگر ویژگی ها مربوط به نوع هویت معنوی و مقام وجودی است. هر کجا چنین علائمی یافتی بمان و سر و دل و جان بسپار و خاشعانه و خالصانه اطاعت کن تا بر حیات و هستی الهی وارد شوی و بشوی آن موجودی که به همین قصد آفریده شده ای، یعنی انسان. 408 سوال کرد سائلی درباره عذابی که در همه حال جریان دارد که کافران را هیچ دفع کننده‌ای از عذاب خداوند صاحب معراج ها نیست. سوره معارج. عذابی که هر آن جریان دارد همان عذاب قیامت 50,000 ساله است که با ظهور اسلام آغاز شده است، چرا که کل عالم و آدمیان خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه به سوی پروردگارشان در حال عروج هستند، بلذا حیات مادی و دنیوی روز به روز در قحطی و عذاب فزاینده قرار می‌گیرد، به مصداق آن کلام علی علیه السلام که هشدار که رشته های بقای دنیا بریده شد، و عروج می کند ملائک و روح به سوی او در روزی که 50,000 سال است. سوره معارج. در این دوران دیگر لذایز مادی روز به روز بی محتواتر و پوچتر می شوند، زیرا حیات دنیا روی به آخرت و خداوند نموده است و دنیا پرستی فاقد لذایز سابقه است، و این قحطی هویتی مستمرن شدیدتر می شود، زیرا روح از عالم عرض در حال رخت بربستن به آسمان هاست. این همان وضع انسان مدرن است که هیچ چیزی او را نسیر می کند و نراضی، و این احساس قحطی و ناکامی و پوچی اساس همه جنون‌ها و جنایات مدرن است که مستمرن شدیدتر هم می شود. این همان عذاب واقع است. سوره معارج. و فقط مؤمنان اهل سیر و سلوک الالله که با این عروج همسو هستند و قوانین و درجات و حقایق راه را می دانند در این عرصه از این عذاب واقع مبرایند و بلکه مستمرن بر حیات بهشتی نزدیکتر می شوند. دوزخ آشکار و بهشت بسیار نزدیک شد. پس در این دوران ناجیانی جز حاملان علم هدایت و سلوک عرفانی وجود ندارند که راه معراج الالله را می نمایانند و این مردان خدایند که عذاب واقع الهی را از مؤمنان سالک باز می دارند و کافران را دفع کننده ای نیست، زیرا منکران این رسولانند. کل حرص و هول و حراس مرگبار و احساس نابودی حاکم بر بشر مدرن از این عروج است و این است عذاب واقع. 409 خدای صاحب معراج ها. سوره معارج. و این بدان معناست که انواع و درجات معراج الالله وجود دارد که هر سالک و عارفی از درب یکی از این معراج ها وارد می شود، ولذا هر سالک و عارفی راه و روش خاص خود را دارد و این راه بیتایی است، ولذا منطق قیاس در این راه بزرگترین مانع و گمراه کننده سالکان است. 410 این نکته را نیز بدان که شش آسمان عروج همان شش درجه از معراج و سیر و سلوک عرفانی و ولایت وجودی و امامت است، همانطور که آن سوگندهای بزرگ خداوند که به آنها سوگند نمی‌خورد شش سوگند هستند که از شفق آغاز شده و به قیامت می‌رسد که ظهور کامل و مطلق جمال حق است از وجود عارف اهل عروج در آسمان ششم و آستانه آسمان هفتم. پس قیامت 50,000 ساله روز معراج انسان است به سوی خدایش، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، و این از برکت معراج محمدی و شهود علوی است. پس راه نمای این عروج هم انسانهای محمدی علوی هستند و این است که به توصیه امام صادق علیه السلام ذکر مدام شیعیان بایستی یا محمد یا علی باشد تا به چنین انسانی برسند و این عروج را با همتی عارفانه و با چشمانی باز تحت رهبری امامی زنده صورت دهند. و این است که کل قرآن بر محور لقاء الله رقم خورده است، زیرا انسان آخر الزمانی رو در روی خداوند است و خداوند عیان است و انسانها عموماً کورند، زیرا قلوبشان مرده است. در سلوک عرفانی است که آدمی به دل زنده شده و بینا می گردد. 411 به روز قیامت سوگند نمی خورم و به نفس ملامتگر. به راستی که انسان حتی در حضور امامش میل به گناه دارد و می پرسد که پس قیامت کی فرا می رسد؟ روزی که خورشید و ماه جمع شوند و انسان بر خودش بینا شود، هرچند که به خودش دروغ می گوید و بهانه می آورد. آیا انسان پندارد که او را بیهوده رها کرده ایم؟ سوره قیامت. رخ تاروخ یعنی تاریخ عیان شده است که به امامت رسیدگان این رخ را شهود می کنند و سایر مؤمنان هم آن را در آیینه جمال امامشان دیدار می نمایند و جاهلان و گناهکاران از پرتو رخ او در جمال امام به وسوسه فسق دوچار می شوند. در اینجا امام هم نام خداست و هم امام هدایت بر زمین است و از این ظهور است که تحت شعاع نورش باطنها منور شده و آدمی باطن بین می گردد و باطن خود را می بیند، ولی اکثرا آنچه را که می بینند انکار می کنند و بهانه می آورند، زیرا مواجه با نفس لوامه یعنی ملامتگر خود می شوند که امر به توبه می کند و نمی خواهند توبه کنند. پس آدمی در این روز که جاری است جز به عشق پیرش توان نگاه کردن و تصدیق مشاهداتش از نفس خود را ندارد و قیامت آن روزی است که نهان نفس انسان عیان می شود که سعادتمند کسی است که آنچه را که از خود می بیند تصدیق و سپس توبه نماید و بدبخت هم کسی است که انکار ورزد و به عذاب واقع دوچار شود. پس امام زنده کسی است که به قدرت محبتش به تو را بر خودت شاهد نموده و بلکه وارد بر خودت می سازد و این همان صراط است که باید طی کنی از خود تا خدای ذات. و چون به ذات خود رسیدی به امامت وجود رسیدی و چشمت به جمال حق در برون بینا می گردد. و این روز حدود 14 قرن است که آغاز شده است. زین پس فقط رهروبان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند. رسول اکرم صلی الله. و این وصول به فطرت و دین فطری در قبال دین موروثی آریه‌ای آموزه است. و مردمان بر فطرت خدایند و این است دین خالص و پایدار و جاری. سوره روم. یعنی هر که به فطرت خود رسید به خدا رسیده است. 412. وظیفه رسولان هدایتگرین است که متقین را به محضر خدایشان برسانند تا دیدارش کنند، یعنی خداوند کسانی را که تقوا پیشه کردند لایق عشق خود می سازد و لذا رابطه هادی با متقین بر عشق است و به قدرت عشق است که متقین از دنیا دل بر می کنند و به سوی خدا می روند. آنان که تقوا پیشه کرده و استقامت و صبر نمودند، خداوند بر آنان منت نهاده، رسول یا شاهد و امامی را به سویشان می‌فرستد تا هدایت شوند، یعنی تا به سوی خدا راه نمایی شوند. 413. ولی رسولان هدایتگر فقط به نزد متقین نمی روند تا آنان را به سوی خدایشان رهنمون سازند، بلکه به نزد شقی ترین کافران و مفسدان هم می روند تا به قدرت عشق خود آنان را راضی به حد اقل تقوا و عقلانیت و فطرت دینی نمایند. و رسالت این جانب عموماً تا کنون از این نوع بوده است. 414. از ظواهر و قیافه اکثر آدم ها می شود فهمید که رقم حساب بانکیشان حدوداً چقدر است. از قیافه اندکی هم می شود میزان ایمان و عشق قلبیشان را دریافت. به میزانی که دل تهی از نور عشق و ایمان است، وجود آدمی تحت امر پول جیب و حساب بانکی اوست. من امام مؤمنانم و پول امام کافران است. علی علیه السلام. و بدان که همه اولیای محمدی علی وارند و از علیین. 415. زن و شوهر هر یک تظاهر به عشق و پرستش دیگری می کند تا خودش به واسطه یه طرف مقابلش پرستیده شود، ولی آنچه که عاقبت رخ می دهد انزجار قلبی متقابل است تا سرحد کینه و بدبینی و استمرارش به جدایی و خیانت است و غیره. و این یعنی آنکه جز خدا قابل پرستش نیست اصولاً، و این عاقبت شجره ممنوعه است که بهشت زناشویی را تبدیل به برزخ و عاقبت دوزخ می کند. و تنها کسی که می تواند این دو را به سوی خدای واحد هدایت کند و از این مالی خوری ها برهاند، یک پیر طریقت و امام هدایت است به مثابه خوی این رابطه منطوئی. و این است که روایتی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرماید که فرد بی امام بر همسرش حرام است. این حرامیت امری وجودی و فی نفس است، و این یعنی آن که جز به نور عشق عرفانی حتی زندگی زناشویی هم قابل دوام نیست و عاقبتی ندارد، زیرا عشق عرفانی شجره طیبه است که به جای شجره ممنوعه می نشیند. این تبدیل شجره فسق به عشق است. 416 اولیای الهی بسته به مقامات وجودی، برخی به مثابه حبل الله یعنی تناب خدا هستند، برخی به مثابه باب الله یعنی درب خانه خدا، و برخی همچون ید الله یا عین الله یا نعمت الله و روح الله می باشند، و برخی عرش خدایند، و برخی خود محل تجلی حقند، و برخی هم همه اینها هستند بسته به افراد و موقعیتها. 417 به راستی که ایثارگران عاشق یعنی ابرار از جامی می نوشند که طبعش کافوری است، و آن چشمه‌ای که از آن پرستندگان خدا می نوشند جاری می کنندش جریانها، وفا می کنند به عهد خود با خدا چون خوف روزی را دارند که شرش عیان است، و می خورانند بی خانمان و درمانده و بی کس و اسیر را به عشق خدا، و می گویند جزی نیست که می خورانیم شما را از برای روی خدا، و از شما پاداش و تشکری هم توقع نداریم. سوره انسان. بی تردید این شراب عشق است که ابرار از چشمان و چشمه‌های جان اولیای الهی می نوشند و مست و عاشق می شوند، و سپس این شراب عشق را از چشمان خود در دیگران هم جاری می سازند به جریانهایی، و می نوشانند این شراب را و می خورانند معرفت آن را به مستضعفین تا برای دیدار روی خدا مهیا شوند، زیرا تا چشمان به نور عشق و جانها به شراب عشق و مغزها به غذای عرفان عشق تغذیه نشوند توان دیدار رویش را ندارند. در این آیات نیز اکثر مترجمین بچه الله را ترجمه به رضای خدا کردند نه روی خدا، که عجبا، همانطور که عیناً را هم ترجمه به چشمه ها کردند و نه چشم ها، زیرا که اگر مقصود دقیقاً و فقط چشمه بود از شریعه استفاده می شد که به معنای آبشخور است، همانطور که در آیات دیگری به چنین معنایی جداگانه به کار رفته است. ترجمه جناتون و عیون هم دوچار همین معضله شده است. البته چشمی که شراب جاری می کند چشمی الهی است. 418 در چنین روزی راه فقط به سوی پروردگار است، و اما آن که تکذیب کرد و روی گردان شد و تمسخر کنان روی به نژادش نهاد، وای بر تو، باز هم وای بر تو، وای بر تو، پس باز هم وای بر تو. سوره قیامت، یعنی آن روزی که حجت‌های حق از درون و برون انسان رخ نمود، چه در قیامت صغرای وجود مردان خدا و چه قیامت کبرای نهایی جهان، و معلوم شد که او حق است، پس هزاران وای بر انکار کننده و طعن زنندهی که نور نزادی حق را کفران نمود و روی به سوی ظلمت نژادش نمود. و از این نکته روی کرد به نژاد و خانواده معلوم است که منظور آشکار این آیات قیامت صغرای عرفانی مردان خدا در میان مردم است، وگرنه در قیامت کبرا دیگر خانواده‌ای وجود ندارد. و آنان که چشم دیدن این آیات بینات را می‌یابند، صد البته به قدرت شراب عشق نگاه اولیای الهی و عارفان بالله است که به دلیل انکار حقایق این شراب و مستی و نور عشق و نگاه را از دست داده و کورتر از قبل می‌شوند و خداوند آنان را کور و کر و خر نموده و بر دلهای آنان قفل می‌نهد که این هم عذاب عظیم است. قرآن. و این است راز این همه وای های خدا بر چنین بنده متکبر و منکری. سوره قیامت. و این همان روز 50,000 ساله است. روح و ملائک عروج می کند به سوی آسمان بر روزی که 50,000 ساله است. قرآن. 419. آری، دورانی بر انسان گذشت که هیچ حقیقتی را به یاد نمی آورد. سوره انسان. این همان دوران کوری و کری و خری و متوشی و دل مردگی هر انسانی است تا اینکه به یکی از مردان خدا می رسد و بیدار و زنده می شود و به شراب نظر نوشانیده شده و چشمش بینا و دلش آگاه می گردد و از شراب کافوری می نوشد و این مستی عشق و عرفان را جاری می کند. سوره انسان. و اما وای به حال آن که پس از دیدن و فهمیدن از روی غیر و نژاد پرستی و غرورش انکار می کند و عذاب دوزخ یا عذاب واقعه را بر خود واجب می سازد و عذاب بر او واجب آمد. 420. کل زندگی آدمی امتحانات و انتخابات اوست بر سر دوراهی های خیر و شر، حق و باطل، راست و دروغ، کفر و ایمان، ظلم و عدل و بالاخره عشق و فسق که آخرین و کاملترین امتحانات و انتخابات است و میزانی جز صبر ندارد. صبر در فراق. تمام مردودی های آدمی از بی صبریش در فراق است. در فراق نیکی، حق، راستی، ایمان، عدل و عشق و وصال است که تن به شر و باطل و دروغ و کفر و ظلم و جفا و فسق می دهد. و میزان این صبر برخواسته از میزان عشق انسان است به خیر و حق و صدق و ایمان و وفا و عدل و عشق و پاکی. عشق به انسانیت خود. و معشوق الهی اجر عشق انسان به انسانیت خیشتن است. خدا عاشق صابران است. قرآن. و بالاخره به دیدار با صابران می آید و صبر به پایان می رسد. 421. عشق مجازی و خاص رابطه جنسی یا قلم رو به لقاء الله است و یا لقاء ابلیس، و فقط در رابطه بین زن و شوهری مخلص و عارف است که منجر به لقاء الله می شود و فرزندان حاصل از آن رابطه قرة العین دیده والدین می شوند که با این نور به لقای الهی می رسند، هرچند که در حین رابطه هم رسیدند. و در مابقی روابط زناشویی لقای ابلیس پدید می آید، همانطور که بین آدم و حوا رخ نمود و منجر به خروج از بهشت عشق و جاودانگی شد و فرزند پرستی جایگزین این جاودانگی روحانی گشته و نژاد پرستی یعنی شجره ممنوعه رخ می دهد که اساس کفر و شقاوت بشر است. و مؤمنان می گویند خدایا همسر و فرزندان ما را نور چشم ما قرار ده و ما را امامان متقین فرما. یعنی رابطه زناشویی یا مولد نور و امامت و لقاء الله است و یا مولد ظلمت و شقاوت و شیطنت. این بدان و در این معنا بسیار اندیشه کن. 422. بنابراین در همان نخستین رابطه جنسی زناشویی سرنوشت این رابطه و خانواده رقم می‌خورد، بسته به میزان ایمان و عشق و عرفان مرد و محبت پذیری و ایمان و تسلیم و تمکین زن. این لحظه سرنوشت دنیا و آخرت زن و شوهر است. بمان. 223. این است که خداوند در کتاب و دینش مسئله ولایت مرد بر زن و تسلیم و تمکین جنسی زن را اصل و اساس و شرط دائمی زناشویی قرار داده است و عدم تمکین جنسی زن از جمله مواردی است که تنبیه بدنی را برای زن مشروع می سازد و استمرارش به طلاق شرعی می انجامد. پس این بر رازی عظیم و سرنوشت ساز قرار دارد و حقی اجتناب ناپذیر که علوم تربیتی و روانشناسی مدرن تا به امروز از درکش عاجز مانده است و لذا به ادابت و انکار دین اسلام پرداخته است و در این ادابت فقط فروپاشی خانواده ها و فحشا را حمایت کرده است. 324. در حقیقت عدم تسلیم و تمکین زن که همان اساس ناز او به مثابه کفر زنانه است و نیز فقدان ولایت مردانه در شوهر علت العلل دوزخی و شیطانی شدن زندگی های زناشویی است که در عصر جدید مستمرن شدیدتر و جهانی تر می شود. بدین گونه است که عشق نابود شده و نژاد پرستی جایگزین آن می‌گردد که معجونی از پایین تن پرستی و تجارت جنسی و فرزند پرستی است که به صورت زن سالاری در رخت خواب و مرد سالاری در خیابان خودنمایی می‌کند که دروی سکه زلالت بشر است و شقاوتش. این بدان. 325. پس معلوم شد که چگونه عشق مجازی و رابطه جنسی به لقاء الله به لقاء ابلیس می انجامد، یعنی به امامت یا شقاوت.